آقای امیر یکی دچار مشکل بود و میگفت در رؤیای صادقانه پیامبر و حضرت فاطمه به منزل این شخص میآیند و به خصوص حضرت فاطمه از این فرد دلجویی میکنند. از چه کسی؟ صحبت شخص خاصی بنده نکرده. برای مهمانی خانه پیامبر میآمدند. آیا اهل بیت در کنار قرآن و پیامبر برای هدایت لازمند؟ نه تنها اهل بیت پیامبر، هر کسی که در خط در واقع قرآن و سنت پیامبر هست و عمل میکنه به قرآن و سنت پیامبر، در واقع قابل احترام و پیروی ما هستن، اون که شک نیست. ولی اون چیزی که گفتن کتاب و سنت، کتاب که قرآن، سنت پیامبر رو ما هم در واقع از خود قرآن میتونیم بگیریم و بعد از اهل بیت او، که اهل بیت از همه نزدیکتر به پیامبر بودن، کسی که عضو خانواده است طبیعتاً اهل بیت پیامبر بهتر از بقیه ارتباط داشتن، تماس داشتن، میشناختن، بنابراین از اونها میتونیم بگیریم و هم از هر کسی که در واقع سخن درستی رو از پیامبر نقل بکنه که در واقع در عرضه به قرآن معارض نباشه، همه اینا قابل استفاده ماست. ولی اون چه که بنده عرض کردم در خانه پیامبر، منظور اطعام دادنای پیامبر برای محرومان، و اینم بازی درسی است برای ما، یه سنتی است از پیامبر که اهل این که به گرسنگان طعام بده، اونها رو به مهمانی دعوت بکنه هم بوده. مهمانی فقط برای خویشاوندان یا کسانی که هم طبقه ما هستند نیست، بلکه عمدتاً مهم این هستش که محرومان رو آدم به مهمانی دعوت بکنه، اونم برای خودش جایگاهی داره. خب بعدیش آقای بیژن، در قرآن سنت الله اومده ولی سنت رسول ذکر نشده. آیا سنت الله هم سنت رسول است؟ آیا شما اسوه حسنه را با سنت الله یکی می‌دانید؟ خیر. سنت الله، سنت یعنی در واقع راه روشن، طریقه روشن. اونجایی که میگه ولن تجد لسنت الله تحویلا، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا که متحول نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه. سنت خدا یعنی قوانین خدا، نظامات خدا، اون چیزایی که گذاشته. بارها توی قرآن سنت الله اومده، ولی سنت رسول مسئله دیگه است. کلمه سنت رسول در قرآن نیومده، ما داریم میگیم سنت رسول. اون چیزی که تو قرآن گفته میگه اخلاق پیامبر، او الگوی شماست، او مدل قابل مشاهده شماست، ما داریم میگیم سنت رسول. یا تو تاریخ گفتن قرآن و سنت، منظور از سنتی که تو تاریخ میگن اون معنای سنت به معنای قانون نیست. قرآن سنت رو هم در که عرض کردم، سنت الله که گفته، سنت الله در واقع همون قوانین و نظامات خداونده. جناب میرزا خانی، خواندن نماز در 5 نوبت به سنت پیامبر نزدیکتر است یا در 3 نوبت که شیعه میخواند؟ اصلا ما 3 نوبت نداریم، فقط 5 نوبته، نوبتاش هم تو قرآن گفته. اگر میگین شیعه، امام اول شیعیان حضرت علی تو نهج البلاغه نماز 5 گانه گفته و وقت هر کدوم هم مشخص کرده، اصلا بخشنامه کرده. هنگام خلافتشون حضرت علی تو نهج البلاغه هم هست، خطاب به کسانی که نماز میخونن، استانداران یعنی کسانی که نماز رو برپا میداشتن، میگه نماز صبح رو بخونید، در واقع هنگامی که در واقع هنگام فجره. نماز ظهر رو موقعی که خورشید در واقع در وسط قرار گرفته و سایه در واقع تا اندازه خودش میشه، یعنی مثلا تا حدود نیم ساعت 1 ساعت. سلو به هم الظهر، ظهر رو اینطوری بخونید، و سلو به هم العصر، نماز عصر رو موقعی بخونید، هی نیوسا رو فیه فرسخان، موقعی که هنوز 2 فرسخ میشه راه رفت. اگر مثلا در زمان خودمون فرسخ رو بگیریم که 6 کیلومتر مثلا میشه 6 کیلومتر 1 ساعت، مثلا 1 ساعت مونده به غروب. حالا اون موقع فرسخ نمیدونم چه مسافتی رو یک فرسخ میگفتن، 2 فرسخ میگه اینا یوسا رو به فیه فرسخانه، 2 فرسخ میشه 2 ساعت، الان 2 ساعت مونده به غروب. میگه نماز مغرب و موقعی بخونید که روزدار روزرش رو افطار میکنه، نماز عشا رو هم موقعی بخونید که ثلث شب گذشته باشه. هم خود امام علی و هم همه اهل بیت پیامبر و تا همین اواخر تا دوران شاید صفوی همه مسلمان ها چه شیعه و سنی نماز رو 5 وقت میخوندن. ولی یواش یواش آقایون احساس کردن که آقا 5 دفعه برن تو مسجد خیلی زور داره دیگه، کار دارن، میخوان بخوابن. معمولا 3 وقت میرفتن، صبح میرفتن و یکم ظهر میرفتن و تو ایران رو عرض میکنن و نماز عصر هم دیگه میخوندن که دیگه عصر نیان دیگه، بعد از نهار میخوان بخوابن. مغرب هم دیگه حالا چه کاریه که یه بارم عشا بریم، شهرام بزرگ شده، راه هم در واقع مسافت ها طولانی شده. اون موقع مگه چقدر بودن؟ کوچک بوده، راحت میتونستن برن. مردم هم اینطوری ترجیح میدادن. یواش یواش هم دیدن نماز صبح که سخته، آدم خوابش میاد. نماز صبح دیگه تعطیل شده تو ایران موجود، من ندیدم که کسی نماز صبح دیگه به جماعت بره تو مسجد. دیگه ظهر هم میرن و دیگه معمولا ظهر و عصر هم خیلی مساجد ما تو محله خودمون بود که دیگه هیچ وقت نماز ظهر و عصر نبود. مغرب فقط مردم میامدن مسجد، مغرب هم دیگه با عشا میچسبوندن. اونایی که به مسجد نمیرن تو خونه میخونن، خیلی هاشون هم 17 رکعت قربت الله میخونن، چون نماز صبح که قضا میشه معمولا، صبح و به ظهر میچسبونن، ظهر هم که چون همیشه با عصر میخونن، این دوتا رو هم که دم غروب میخونن تا اینو خونده باشن یه صلواتی هم بفرستن، دیگه مغرب شده، عشا هم که مغرب میچسبونن قربت الله 17 رکعت یه بار میخونن و خودشونو به قول معروف خلاص میکنه. خب آقای بهروز بله، در چه متنی گفتین خانه های پیامبر درب نداشته؟ در هیچ متنی نیستش، ولی زمان پیامبر که مثلا نجاری و کارخونه های نجاری نبوده که در درست بکنن. در تاریخ ها گفته شده، پرده در نهج البلاغه است که میفرماند پیامبر پرده ای مقابل خانه شون بود که کسی زده بود و یکی از همسراشون که بر این مثلا نقش و نگاری بود، گفتن نمیخوام جلو چشم من این باشه، به فکر همش دنیا و این زیبایی ها بیفتن. حالا یه هم چیزی تو نهج البلاغه است نشون میده که پرده ای بوده بر خانه پیامبر در نهج البلاغه است و تواریخ هم همین رو نقل میکنن. مردم فقیر اون دوران تو عربستان که اصلا چوب به اون معنی نبوده، همه جا خشک بوده، چوب باید میرفتن از فرض کنید طائف جاهای دیگه می آوردن و نخل خرمام که چوبش چوب انقدر چوب مناسبی که برای این کار نیست. من ندیدم نشنیدم که از نخل مثلا کارخونه های چوب بری مثلا از او ورقه چوب در بیارن، نه نبوده، مگر در خانه اشراف، در خانه مثلا فرض کنید ابو سفیان و اینها مثلا از جای دیگه ممکن بوده بیارن. درباره خانه های مدینه سوره نور آیه 61 خدا می فرماید کعبه درب و کلید داشته، اون وقت پیامبر بلد نبودن برای خونه هاشون درب و قفل بذارن. کجای قرآن گفته که کعبه درب و کلید داشته؟ کجای قرآن گفته؟ حالا اینجا قرآن نیست، درب و کلید داشته کعبه از اولش، در واقع یک چیزی بوده، در واقع یه مکعبی بوده از یه طریق درب، البته خب یه دونه دربی داشته، درب برای اینکه دیگه همه اون تو نرن که مثلا بت‌ها رو اینا میذاشتن اونجا. ولی خب خیلی فرق کنه، کعبه برای یک ساختمانه، برای یک در واقع جامعه، ولی خانه های بقیه مردم هزاران خانه بوده. حالا برای یه مکه می شده، وقتی خانه های گفتم ابو سفیان دیگران هم داشته، چه اشکالی داشته که برن یه دونه دربی مثلا دری از جای دیگه برن بگیرن بسازن دیگه. من نمیدونم زمان ابراهیم یا موقعی که فرض ابراهیم مثلا به کمک فرزندش اسماعیل خانه رو بنا میکرده آیا دربی بوده اون موقع؟ اسمش در واقع کعبه است دیگه، اصلا اون موقع زمان ابراهیم که اصلا همچین چیزایی هم نبوده. حالا شما اصرار دارین که درب و کلید داشته، قفل داشته، حالا قفل رو از کجا پیامبر قفل سازی تر دورانی است که در واقع فلز، کارخونه های فلز و قفل سازی وجود داره، حالا پیامبر چه قفلی میذاشتن تو خونه هاشون؟ نه چه اشکالی داره تازه؟ من نمیدونم چه این امتیازها رو میخواین قائل بشین برای پیامبر، میخواین چی بگین؟ میخواین بگین پیامبر ثروتمند بود، اشراف بود؟ بله، ابو سفیان گفتم خانه های اونا از این بر اون برم به هر قیمتی شده میرفتن یک چیزی پیدا میکردن. اگرم قفلی هم پرسین در چوبی هم بوده، قفلی که نبوده، مثل خونه های روستاهای ما که یک کلون یه چوبی میذارن، یه چیز چوبی میذارن که مثلا هر کسی که نیاد دیگه. خب بله، بعدی آقای صالح، جهنم همیشه سوالی داشتم، گفتن جهنم همیشگی نیست و افراد بدکار در مدت معلومی در آنجا میمانند، این نظر با آیه هم فی خالدون جمع شده نیست؟ اگر چنین بود چرا پیامبر خودشان را این چنین به زحمت برای هدایت مردم میانداخت اگر قرار بود همگی به بهشت بروند؟ بله، نگفته که جهنم که تو قرآن بارها میگه که خالدین فیها ابدا، البته در یه جا هم گفته الا ماشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد، مگر مشیت خدا ایجاب بکنه. بنابراین مثل اینکه یک کسی که فرض کنید که اون شرایط لازم رو برای ورود به دانشگاه احراز نکرده، مادامی که اون سواد اولیه رو نداره خب هیچ راه وارد نمیشه دانشگاه. طبیعتش منطقش اینه که باید یه چیزی آدم بدونه تا وارد دانشگاه بشه. یا کلاس های مدرسه، یا کسی که کلاس اول خوب نخونده هیچ وقت نمیتونه وارد کلاس دوم بشه مگر اینکه اون شرایط رو پیدا کرده باشه. خب بهشت و جهنم هم همینطوره، یعنی اگر نگاه منطقی بکنیم ورود به یه عالم دیگه، یک شرایط دیگه، لاجرم نیازمند یک شرایطی هستش. بله دیگه، پیامبر خودشون رو به زحمت مینداختن برای اینکه مردم تو دنیا در واقع سعادتمند بشن که بهشتی بشن، ولی وقتی کسی به عالم دیگه رفته که در دسترس پیامبر هم نبوده. آقای حسین، اگر در قرآن همه چیز با جزئیات آمده چرا راجع به طریقه خواندن نماز چیزی نیامده؟ و آیا منظور از صلات توجه آگاهانه به خداوند نیست و اینکه هر کسی به طریقه خودش این ارتباط رو با خدای خودش داشته باشد؟ ببینید، معنای صلات یعنی روی کرده به خدا. روی کرده به خدا اشکال بله بی نهایتی میتونه داشته باشه، ولی اون چیزی که سنت پیامبره که پیامبر به این شکل با خدا ارتباط برقرار میکرد و در قرآن هم گفته که این پنج وقت رو با خدا ارتباط داشته باشید، یکی در آغاز روز، یعنی وقتی که روز رو آغاز میکنید به یاد خدا باشه، به خدا رو بیارید، از خواب که بیدار شدید، نماز است در واقع طلوع فجر، یعنی قبل از بیداری به خدا رو میارین، وسط روز، وسط کار، وسط اشتغال که تمام ذهن آدم میگیره، یک بار همون موقع بیارید به یاد خدا، و اینه خودتون رو گم میکنید، از اول صبح تا عصر غرق کار بودن گم میشه، اون وسط ها یه بار یادتون باشه برای چی دارین کار میکنید. هر کاری دارین میکنید، درس میخونین، کاسبی میکنید، نمیدونم پول در میارید، هر چی هست بدونین برای چیه. عصر یعنی پایان روز، عصاره روز، همیشه عصر یه دو سه ساعتی با شب فاصله داره که اون موقع کشاورز بودن، سر هر کار بودن، ماشین هم که نبوده، بعد پیاده می آمدن طول می کشیده به خونشون از صحرا برسن، دامداران نمیدونن دیگران، آخرشی ارزیابی بکنید. عصر از عصاره است، من امروز چیکار کردم، عصاره و چکیده یه کارم در امروز چی بود، چه کار انجام دادم. خب اینم یک هنگام یاد خدا بودن دیگه، یه ارزیابی بکن خودتو، یه جنبندی بکن، امروز چه هنری کردی، یه روز از عمرت گذشت، چه کردی؟ این روز هرگز دیگه بر نمیگرده. یه پله نزدیک شدی به عجلت. یکم اول شبه، سیستم عوض شد، طبیعت عوض شد، آغاز غروب عمرت داره میشه. هر کسی نگاه بکنه به خودش، چند سال ازش گذشته، خطوط چهره خودشو نگاه بکنه، ضعف و آغاز پیریه. غروب، به غروب عمر خودت، از غروب طبیعت به یاد غروب عمر خودت با روی کرده به خدا. یکم نماز عشاس، تاریکی همه جا رو گرفته، نماز خفتن، تو یک شب خوابیدی ولی خفتن ابدی هم خواهی داشت. آخر شب به یاد آخر زندگی خودت باش. پنج وقت مشخص باید به یاد خدا افتاد. ولی خب ما بهترین الگو رو داشتیم. چگونه اگرم قرار باشه هر کدوم ما هر جوری دلمون خواست به سمت خدا بریم، که خیلی بلبشو میشه، ما دیگه یه امت نیستیم. اگر نمیدونم چقدر، دو میلیارد نمیدونم چقدر مجموع مسلمان ها چقدر، الان یادم نیست، 1.7 چقدر مسلمان در دنیا هست. خب برای باشه هر کسی به جور خدا بره که ما دیگه اشتراکی با هم دیگه نداریم. ولی برای اینکه وحدت باشه، همه به الگویی که پیامبرمون به سوی خدا میرفته اقتدا کردیم. خود مسلمونا از پیامبر خواستن، خودشون گفتن که کیف اصلی، چگونه نماز بخونیم. فرمود که خب نگاه کنین من چگونه نماز میخونم. این صلاته، ولی دعا رو هم قرآن میگه صلات. هم نماز صلاته، دعا هم صلاته. به پیامبر میگه اونایی که میان میخوان در واقع گناهی کردن، خلافی کردن، میان نزد تو که توبه کنن، استغفار کنن، صل علیهم، بر اونها نه که نماز بخوان، یعنی براشون دعا بکن. دعا هم پس صلاته. بنابراین دعایی هم که ما میکنیم بازم صلاته. اگه کتاب دینی هم میخونید، به خدا میخواین نزدیک بشید، یا میرین تو طبیعت آیات خدا رو میبینید، اونم صلاته. یا به فارسی یا به هر زبانی هم با خدای خودتون خلوت میکنید، با خدا حرف میزنین، اونم صلاته. ولی این صلات پنجگانه جای خودشه، اونو باید با زبان عربی، زبان مشترک، من موافق نیستم با زبان فارسی خوندن، برای که ما دیگه امت نمیشیم. و این کلمات قرآنی قابل ترجمه نیست، یعنی ترجمه نمیرسونه محتوای اون رو. و بخوام همه به فارسی خود مرکز هم یه جوری بگه، پس لازمه اون پنج وقت رو به همون مدلی که پیامبر خوندن و 14 قرن که به تواتر یک روزم تعطیل نشده به ما رسیده، همونجوری نماز بخونیم. ولی شما منهای اون هر وقتم خواستید با خدای خودتون رابطه برقرار بکنید، به هر زبانی که بلدین، مثل همون داستان مولوی و اون کسی که دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفته خدا وای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت، اونم صلاته، ولی صلات عامیانه است. موسی هم در واقع فکر میکنه که خب این سخن درستی نگفت، ولی اونم داره به زبان خودش با خدای خودش داره حرف میزنه، اونم صلاته. بله، اینی که چرا راجع به شکل نیامده، همینطور که عرض کردم، شکل نبایدم میامده. اگر میامده شکل نماز و رکعاتش اگر میامده خلاف منطق بوده، برای اینکه خداوند به ما دیکته کرده. ولی صلات نماز ماست، سخن ماست با خدا، باید از ما بجوشه. یک دفعه قبلم که این سال مطرح شد توضیح دادم که هیچ معشوقی برای عاشق خودش مدل نگارش نمیده که اگه میخوای برای من نامه عاشقانه بنویسی اینجوری بنویسی، این اصلا مسخره میشه. اون نامه باید از دل عاشق بجوشه، عاشق اون چیزی که تو دلشه به زبان بیاره. بنابراین صلات سخن ماست با خدا، باید از خودمون بجوشه. بنابراین صلات، همطور گفتم، به معنای عامش هر نوع ارتباط با خداست، با هر زبانی، با هر شکلی. ولی اون نمونه خاصی که رسول عمل میکرده، اون الگوی وحدت بخش برای همه مسلمان هاست. خانم مریم، چرا همیشه اصرار دارید پیامبران را فقیر جلوه بدهید؟ مگر این هستی جلوه خدا نیست؟ و مگر زیبایی جلوه خداوند نیست؟ چه مشکلی داشت پیامبر در خانه زیبا زندگی کنند؟ و مگر فقر از زشتی نیست؟ اولا من که اصرار نداشتم، من که اصرار کردم که پیامبر رو فقیر جلوه بدم. پیامبر فقیر به اون معنا نبوده، پیامبر مثل بقیه مردم زندگی میکرده، نخواسته فضیلتی داشته باشه، نخواسته تفاوتی با دیگران داشته باشه. زندگی پیامبر در حد مردم محروم بوده. اتفاقا این از سخنان حضرت علی در نهج البلاغه است که میفرماید که من خیلی راحت میتونستم بهترین منسوجات ابریشمی رو بپوشونم، ولئن شئت لاتخذت سبیلا الی نسائج الغز، یعنی منسوجات ابریشمی، و لباب هذا الغم، آرد گندم، یعنی نان گندم بخورم، و الی آخر. اینا رو توضیح میده، ولی میگه ولیکن هیهات هیهات، وای بر من، دور باشه از من وقتی که لعل بالحجاز اول یمام من لا تم علهو فلغرس، شاید در حجاز یا در یمن کسی باشه که حتی امید به دست آوردن قرص نانی رو در امروز نداره و جگرهایی تشنه باشند و دسترسی نداشته باشند. و میگه آیا من راضی میشم که خودم رو بگم امیر المؤمنین ولم یکو یشارک هم فی مکاره الدهر، شریک مردم در سختی های روزگار نباشند؟ وای بر من اگر بخوام در واقع زندگی اشرافی داشته باشم. با اینکه کار میکرده حضرت علی، مزارع متعددی رو آباد کرده بوده، اگر میتونسته خیلی زندگی اشرافی هم داشته باشه، ولی میگه وقتی که من خلیفه هستم باید در حد محرومترین مردم زندگی کنم. پیامبر ما هم همینطور. اگر حدیثی هست که میفرماید الفقر و فخری، فقر فخر منه، یعنی افتخار من به فقره، فقر مادی که روی درویشی و ناتوانی و بیورزگی باشه که افتخاری نداره. فقر یعنی نیاز. قرآنم میگه انتم الفقراء الالله، همه تون فقیره به سوی خدایین، والله هو الغنی، فقط خداست که غنیه. فقیر یعنی نیازمند. انتم الفقراء یکی، نه اینکه شما همه فقیر و درویش و بیکاره این، یعنی همه شما نیاز به خدا دارین، هیچ کدوم کامل نیستید، فقط خداست که کامله. بنابراین اون سخن پیامبرم به معنای فقر مادی نیست، گرچه پیامبر زندگیشون چنین بوده. حتی اینو در تاریخ گفتن که انقدر در واقع پیامبر زندگیش ساده بود که همسران پیامبر خیلی هاشون در واقع گله کردن که سال تا سال میگذره یه دودی از این آشپزخونه بلند نمیشه، خونه کسرا و قیصر و همه پادشاهان ایران و روم همه چقدر نمیدونم بیا و برو و چقدر نمیدونم آداب و تشریفات و چقدر انواع آذوقه‌ها و نمیدونم غذاهای مفصل وجود داره، که تو قرآنم میگه بهشون بگو اگه دنبال این حرفا هستی چشم بیاین من بهتون هر چی میخواین بدم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. ولی اگر میخواین که در این زندگی باشید، به هر حال پیامبر نمیتونه کلاس خودشو بالاتر از دیگران ببره. بله، هستی جلوه خداست. در قرآنم خطاب به ما که در واقع بندگان عادی هستیم میفرماید که پیامبر به مردم بگو قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من و طیبات من است. پیامبر به مردم بگو که کی گفته که این همه زیبایی های و نعمات خداوند که خداوند برای بندگان خودش خارج کرده، کی گفته که حرامه؟ یعنی توبیخ میکنه خدا. قل من حرمه، کی حرام کرده؟ زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات رزق، قل هی للذین آمنوا، بگو که اینا خالصتان یوم القیامه، این برای اصلا بندگان خداست، تو دنیا برای همه هست مؤمن و کافر، اینها برای در آخرت برای خالص برای مؤمنین خواهد بود. بنابراین اسلام دین درویشی نیست، ولی میگه اون چیز که حلال به دست آوردید، زینت ها هم اشکال نداره. حتی خداوند برخلاف اون چیز که آقایون میگن، فقیهان میگن که میگن مبادا انگشتر دستت بکنی، مبادا لاک زده باشی بخوای نماز بخونی، تو قرآن میگه که خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی میرین زینتاتون رو برگیرید همراه خودتون داشته باشید. برای اینکه مسجد یک سرمونیه، یک محل اجتماع مردمه، چرا باید با جورابای آلوده با لباسهای درویشی رفت؟ بذارید اونجا هم تبدیل به یک مهمانی و یک مراسمی باشه. چرا نباید بهترین لباسها رو که تو مهمانی میریم، چرا نباید در مساجدن با اونها رفت؟ بنابراین میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی که وارد میشید خذوا زینتکم، زینتاتونم داشته باشید. در واقع آقای صالح، آقای سروش در رابطه با پدر شما فرمودند که ایشان در آخر عمر خود به سکولاریزم سیاسی رسیدند و می گفتند که ایشان به این نتیجه رسیدند که دین برای آخرت است. آیا گفته ایشان را تأیید می کنید؟ البته مرحوم پدر کلمه سکولاریزم رو به کار نبردند و اون چه که گفتند در واقع این بود که دین برای دو اصل مهم آمده. اصل و اساس دین دو تاست، یکی خدا یکی آخرت. البته گفتن که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، اگه کسی دنبال خدا آخرت بره صد و گرفته، کسی که صد و گرفته زیر صد رو هم داره. یعنی اگر انسان خدا پرست واقعی باشه، به فکر ابدیتش و آخرتش باشه، روابط ما مردم رو هم درست انجام میده، بقیه کاراش رو هم درست میکنه. چون درست تا اونا رو درست نکنه در واقع به فکر آخرتش نخواهد بود، چون با درست کردن اون روابط که آخرتش تامین میشه. آنچه گفتن اینه که نه اینکه بقیه چیزها نیست، اصل و اساس برای همینه. کی گفتن این حرفو؟ موقعی که آقای خمینی گفت که حفظ نظام موجب واجبات، برای حفظ نظام میشه نماز رو تعطیل کرد، میشه حج رو تعطیل کرد، میشه هر یک از فرایض دیگر رو تعطیل کرد. اصل ولایته. اینو یادتون هسته که اسلام بن الاسلام علی خمس، اسلام رو پنج پایه است، اون پنج تا رو گفتن رو ستاست، ستاش هم مهمترینش در واقع ولایته. یعنی اگه ولایت یعنی حکومت نباشه، مثل ساختمانی که سقف نداره، خب آب توش میاد، بارون میاد، پس اصل سخته، اصل سقفه. سقف دینم چیه؟ در واقع ولایته. ولایت هم یعنی چی؟ یعنی قدرت سیاسی. قدرت سیاسی هم دست کیا؟ یعنی فقیهان. پس یعنی تا ما نباشیم، تا نظام ما نباشه، این عینت سخن خودشونه. اگه نمیدونین برید ببینید سخنان ایشونو، که حتی فقیه میتونه بگه آقا مثلا حج نرین. حتی آیت الله آذری قمی که سردبیر روزنامه رسالت بود، ایشون در سرمقاله مینویسه که حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد اگه ولی فقیه تشخیص بده. که اعتراض، بعضی از نهضت آزادی اعتراض کرد به این سرمقاله ایشون و ایشون جواب داد که منظور من، یعنی بعدها جواب داد، منظور من توحید عملی نبود، توحید نظری نبود، توحید عملی. یعنی اشکالی نداره که عملا بگیم هم خدا هست و هم کسان دیگه، از نظر تئوریک که شما قبول دارید، ولی مصلحت جامعه نیست، برای حکومت بده. ایشون توی یک همچین فضا و شرایطی بود که گفتن آقا اصل و اساس دین خداست و آخرته، نه حضرت آقا، نه حکومت، نه قدرت سیاسی دینداران. مگه ما قبل از انقلاب ملت ما قدرت سیاسی داشت که تونست یه انقلابی بکنه، یه رژیم سلطنتی 2500 ساله را ساقط بکنه؟ مگه پول داشتن آقایون؟ به جز خمس زکات مختصر، مگه رقمهای بودجه، رقمهایی که توی بودجه ما میاد که خوندم دفعه پیش براتون، میلیاردی رقم، که یه همچی پولایی بود؟ یک هزارم اینم پول نداشتن. چطور اون موقع روحانیت تونست این قدرت رو پیدا کنه و مردم در راه خدا تونستن پیدا کنن؟ نه اسلحه داشتن، نه اسلحه ملت ما داشتن. روز انقلاب البته به دست آوردن، ولی قبل از اینکه کسی اسلحه نداشت، یه تیری هم شلیک نشد، تو لوله تفنگ پاسبان هم گل میذاشتن. غیر از اینه و پولی هم نبود، بودجه هم نبود. چطور جامعه هم چه قدرتی پیدا کرد که حالا یک هزارم اون قدرت رو هم این آقایون و این همه تشکیلاتشون اده و عدهشون و این ثروتی که انباشتن در راه اهداف خودشون سلطه خودشون خرج میکنن این قدرت رو چرا نداره؟ بنابراین پدر این رو میگفتن، ولی آخرین سخنشون هم راجع به آزادی بود، آخرین سخنی که از دنیا رفتن و نصایحشون هم این بود که در واقع راجع به نهضت آزادی بود. اگه معتقد به اینها نبودن که اون حرف رو نمی زدن. در واقع اصلا به سکولاریزم معتقد، سکولاریزم اگه به معنای تفکیک نهاد دین از نهاد سیاسی بگیرین، پیامبر اسلام اولین سکولار بود، برای اینکه هیچ وقت در امر حکومت داری اجبار نمی کرد، در امر دین در واقع می گفت خداوند اینا رو گفتن، اینا دستورات خداست، هر که میخواد عمل بکنه، هر که میخواد نکنه، حسابش با خداست، منهای اون چهار تا کیفری که در واقع هست. ولی پیامبر در امر اداره مردم با مردم مشورت میکرد، مگه در مورد دین مشورت میکرد؟ میگفت امر خداست، مشورت نداره، خداوند این اصول رو ابلاغ کرده به من، من اینا رو به شما میخوام برسونم. ولی در مورد اداره جامعه کاملا سکولار عمل میکرد، کاملا هم پیامبر عمل میکرد و هم در واقع شما عهدنامه مالک اشتر رو ببینید، کاملا یک عهدنامه سکولاره. یک کلمه در عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتیه نسبت به مالک اشتر، یک کلمه نگفته دین مردم رو درست بکن، یک کلمه نگفته نماز و روزه مردم رو، اصلا راجع به دینداری مردم سخنی نیست. 23 صفحه منشور حکومتیه، میگه که اگه خودت میخوای بهترین اوقات تو برای ارتباط با خودت در نماز اینا قرار بده، ولی یک کلمه راجع به وظیفه مالک اشتر در امور دینی مردم در عهدنامه مالک اشتر اصلا وجود نداره. پس هم پیامبر و هم اهل بیت او سکولار سیاسی بودند، سکولار نه به معنای در واقع فلسفیش، اینو با هم نباید قاطی کرد. بنابراین اگه به اون معنا بگیرید، نه مرحوم پدر ایشون هم در زندگیشون از نظر سیاسی سکولار بودن، وظیفه هر دینداری میدونستن که در کار سیاست دخالت بکنه، یعنی وارد بشه برای اداره جامعه، نه به عنوانی که حق ویژه داره مثل بقیه مردم، اونم حق داره که وارد بشه، مسئولیت بپذیره، حتی رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، رهبر بشه، این اشکالی نداره، ولی هیچ حق ویژه‌ای نداره. خداوند هیچ ولایتی را از بالا نداده به یک کسی که همون ولایتی که خدا و رسول و اهل بیت داشتن، این سر جناب آقا نمیدونم فقیه محترم هم داره، به اینجور چیزا باور نداشتن. برها خیلی ممنون، کمی پاسخ طولانی شد، متشکرم از توجهتون، خسته نباشید، انشالله تا هفته آینده به امید خدا، خدا نگهدارتون باشه.